بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن 2018 در 50مین دوره خود امسال شاهد حضور کارگردانی جوان از ایران و نمایش فیلمی از او بود. فاطمه احمدی، فارغ التحصیل رشته سینما از ایران و همچنین دانش آموخته مدرسه فیلم لندن، یکی از کارگردانهایی بود که در بخش تونس فکتوری دو هفته کارگردانان با فیلم کوتاه لیلا و شب حضور داشت. این فیلم با همکاری اسماعیل لاوتی با نام هنری اسماعیل در قالب یک پروژه اپیزودیک به نمایش درآمد که امسال با محوریت کشور تونس شکل گرفته بود. در این پروژه 4 کارگردان بین المللی با 4 کارگردان تونسی 4 فیلم کوتاه را ساختند که به شکل یک فیلم سینمایی اپیزودیک با نام تونس فکتوری در روزهای جشنواره کن به نمایش درآمد. فیلم کوتاه 15 دقیقه‌ای لیلا و شب دومین اپیزود از این مجموعه بود. فاطمه احمدی پیش از این نیز فیلم‌های کوتاهی چون 1001 قطعه اشک، چاندرا و دریای تلخ را ساخته و جوایز معتبر بین‌المللی مثل بهترین مستند، تقدیرنامه از طرف هیئت داوران در جشنواره فیلم ایست اند در سال 2015 و نیز بهترین جایزه در جشنواره فیلم‌های فمینیستی لندن در 2016 را کسب کرده. فاطمه احمدی بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه فیلم لندن و ساخت 2 فیلم کوتاه و شرکت در مسابقه آکادمی فیلم آسیا برای حضور در پروژه 2 هفته کارگردانان جشنواره کن دعوت می شود. ادامه ماجرا را از زبان خود او بشنوید که در روزهای برگزاری جشنواره کن با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفتگو کرده است.
بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم از مدرسه فیلم لندن، فیلم فارغ التحصیلیم خب نسبتا موفق بود که یه انیمیشن بود. فیلم دومم یه فیلمی بود که فیلمنامه داشتم براش و این فیلمنامه رو فرستاده بودم به مسابقه آکادمی فیلم آسیا و بعد که فیلم دیده شد درای خیلی زیادی بر من باز شد، از جمله که تو جشنواره لوکارنو که فیلم داشت پخش می‌شد یه خانم تهیه کننده اومد که ببینه بقیه کارهای من چیه و منم براش لینک فرستادم و اینا. حدود یک هفته بعد از جشنواره بود و به من گفتش که کار من خیلی دوست داشته و اگه دوست داشته باشم، مایل باشم، میتونم بخشی از فکتوری باشم و من نمیدونستم فکتوری چیه. فکر می‌کردم شاید داره از من می‌پرسه تو کارخونه می‌خوام کار کنم یا نه. بعد رفتم دیدم که آقا قضیه جدیه و یک 6 سالی هست که فکتوری داره برگزار میشه. یک بخشی از دایرکتورز فورتنایت دو هفته کارگردانانه که سال اولش تو تایپه بوده، بعد توی شیلی و آفریقای جنوبی و کشورهای اسکاندیناوی و پارسال هم توی لبنان برگزار شده. اینطوریه که 4 تا فیلمساز خارجی میرن به یک کشور میزبان که اون کشور هر سال فرق میکنه و متفاوته و با اونا هم تیم میشن. 4 تا فیلمساز داخلی، یعنی 4 تا فیلمساز محلی با 4 تا فیلمساز بین المللی میشن 8 تا، ولی این 8 نفر با هم 4 تا فیلمو از ابتدا شروع کردن به طراحی ایده براش و 4 تا فیلم میسازن. 4 تا 15 دقیقه میشه 60 دقیقه که تایم یک فیلم بلنده و این فیلم توی روز اول جشنواره بخش دو هفته کارگردانان پخش میشه و در واقع دو هفته کارگردانان با این فیلم بلند افتتاح میشه.
این کارگردان جوان همچنین درباره آشنایی با کشور تونس پیش از ساخت فیلم در آنجا به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید:
خب سفر نکرده بودم به تونس، دوست تونسی هم نداشتم، ولی توی برلینال تالنس سال قبل با یه سری بچه هایی که اهل شمال آفریقا بودن آشنا شده بودم و میدونستم که خب من قراره ظرف کمتر از یک سال برم تونس و فیلم بسازم، بنابراین با اونا درباره این ماجرا صحبت کرده بودم. ولی به طور کلی همینقدر که جهان بهار عربی از تونس شروع شده و یا اینکه چقدر فرق میکنه با بقیه کشورهایی که توی شمال آفریقا هستن، به شکل خیلی موسیقی همه فکر میکنن که خودشون هم اینو میدونن. ما هیچ وقت، همه میان اینجا و میگن که ما هیچ وقت تونس نیومدیم ولی مصر رفتیم، ولی یا مراکش رفتیم و خب خیلی خیلی فرق میکنه.
داستان لیلا و شب یا شب‌های لیلا درباره زنی است در دهه 4 زندگی که پسری نوجوان با بیماری اوتیسم دارد. زن وقتی متوجه می‌شود بار دیگر باردار شده، نگران است که نکند داشتن بچه دوم او را از رسیدگی کامل به فرزند اولش باز دارد یا اینکه فرزند بعدیش هم دچار همین بیماری باشد. زن به بیمارستان می رود تا فرزندش را سخت کند و فاطمه احمدی درباره شکل گیری فیلمنامه و همچنین ساخت فیلمی بر اساس آن در تونس به همراه کارگردان تونسی چنین میگوید:
ما از 3 ماه قبل از اینکه بریم تونس باید شروع میکردیم برای فیلمنامه همون کار میکردیم. قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما حتی نمیدونستیم که همکارمون توی این فیلم چه کسی خواهد بود، چون پروسه انتخاب فیلمساز تونسی به مراتب پیچیده تره. فیلمساز بین‌المللی رو اون خانم تهیه کننده انتخاب میکنه، با توجه به بقیه مصاحبه هم میگیره و اون فیلمساز بین‌المللی باید یک پروژه بلند رو هم در حال دیولپ کردن داشته باشه. اینجوری نیست که همینطوری رندوم انتخاب بشه. و ولی فیلمسازای تونسی انتخاب نشده بودن و وقتی که انتخاب شدن ما بلافاصله کار شروع کردیم. باید اسکایپی نوشتن فیلمنامه رو شروع میکردیم و قصه لیلاز بلوز یا شب‌های لیلا یا لیلا و شب، که قصه‌ای که من تو تهران برای تهران نوشته بودم، از این شروع شد. من این آقای اسماعیل که همکار من در تونس فکتوری بود و اسماعیل هم یه فیلمنامه بلند داشت که برای من فرستاده بود و اسمش بود یک زن و من فکر کردم که خب این آدم دوست داره که درباره زنا فیلم بسازه. برای من قصه‌مو براش تعریف کردم و اون گفت که خیلی خوبه، شروع کنیم بنویسیم. بنابراین خب از لحظه، یعنی شاید به جلسه دوم نکشید وقتی که ما میدونستیم قصه چیه، ولی فکر کنم مشکل از همینجا شروع شد، به خاطر اینکه خب وقتی قصه داره یه بخش عمدش از یه کس دیگه میاد، اون کسی که باید 50% کار از اون باشه احساس میکنه خب این فیلم من هنوز نشده و هنوز از من چیزای زیادی توش نیست. بنابراین منم چون این قصه رو تو ذهنم بود و خیلی دوست داشتم و بهش عملاً وابستگی داشتم، برام سخت بود که تغییرایی که فکر میکردم این تغییر بهتر نمیکنه کارو، این تغییر شاید امضای دوست منو به کار اضافه بکنه اما کارو بهتر نمیکنه. و اصولا اگه بگم که قصه حالا از چی شروع شد، اینجوری بود که قصه این فیلم، قصه لیلا و شب، اینه که یک زنی که حدوداً 37-38 سالشه و یه پسر 17-18 ساله داره میفهمه که دوباره حامل است، اما پسر اولش اوتیزم داره و اوتیستیکه و این خانم فکر میکنه که بچه دوم من هم احتمالا این ویژگی رو خواهد داشت. بنابراین من چون میخوام همه عمرم بقیه عمرم مواظب بچه اولم باشم، اصلا علاقمند نیستم بچه دیگه ای داشته باشم و اصلا دلم نمیخواد با همسرم هم درباره این قضیه صحبتی بکنم. بنابراین بدونه که با همسرش صحبت کنه میره بیمارستان که این بچه رو سخت کنه، جنین سخت کنه و قصه از اینجا شروع میشه. من این قصه از اینجا بزنم رسید که چنین اتفاقی برای یکی از دوستان، خواهر یکی از دوستانم در ایران افتاده بود. نه دقیقا همین، ولی اینطوری بود که وقتی بچه اولش 2.5 سال بود و خودش دوباره باردار بود، فهمید که بچه اولش اوتیسم داره و براش هضم این ماجرا خیلی سخت بود و حتی به خودکشی فکر میکرد و خیلی شرایط روحی سختی داشت. بر مادری که پزشک تحصیل کرده است و یهو توی گوشه خودشو تحت فشار ببینی که من الان باید تصمیم گنده بگیرم و اینقدر پا به ماهه، مثلا 8 ماهه یا 9 ماه هست و تصمیم سختیه. من فکر میکنم که این موقع دراماتیکیه، موقعیت سختیه و بدون این که بخوام درباره اوتیزم بخوام حاله ای از پام در واقع مثلا بخوام اینو این تفاوت رو بخوام بعد نشون بدم یا یه جور نشون بدم که به نظر برسه که من دارم اینو تقبیح میکنم یا ازش بعد میگم یا هرچی، فکر میکردم که اگر که یک زنی در کشور من این حس رو داشته، یک زنی که من میشناسم، یه آدمی که من میشناسم این چالش رو داره، این نگاه رو داره که من باید الان با زندگیم، با زندگی بچه اولم، با زندگی بچه که الان تو شکممه چیکار کنم، این موضوعی که میشه بهش پرداخت و میشه دربارش فیلم ساخت.
ریم بن مسعود، بازیگر شناخته شده تلویزیون تونس، نقش اول فیلم کوتاه لیلا و شب را به عهده دارد. این هنرمند سابقه بازی در 2 فیلم سینمایی بهار تونس و هادی وزش آزادی و همچنین چندین سریال و برنامه تلویزیونی را دارد. از کارگردان فیلم لیلا و شب درباره نحوه حضور ریم بن مسعود در این فیلم می‌پرسم.
برای پروژه‌های مختلفی که ساخته شد توی فکتوری تونس، هر کدوم قصهش فرق میکرد. من یک فیلم رو 2 سال پیش رو جشنواره فیلم لندن دیده بودم به نام هدی و خیلی این فیلم رو دوست داشتم و وقتی که میخواستم که با همکار فیلم هم و همکار در واقع با آقای اسماعیل درباره اینکه چه کسی این میتونه لیلای قصه ما باشه صحبت میکردم، گفتم که آیا تو این فیلم دیدی؟ و خب خیلی خیلی استقبال خوشحال شد که من این قضیه من اینو به ذهنم رسید که اینو بگم و گفتش که آره اتفاقا تهیه کننده های اون فیلم هدی تهیه کننده های فیلم ما هستن الان، چون به یک جمع کثیری تهیه کننده بودن که من اینا رو حتی زیاد نمیشناختم. بنابراین گفتم که خب اون خانم خیلی گزینه خوبیه و چون قبلا با اون شرکت تهیه کننده ها با اون خانم کار کرده بودن، ریم بن مسعود قبل با ایشون قبلا کار کرده بودن، خانم تجربه خیلی خوبی داره و از همکاری با اون خانم با این پرودوسر رو و قبول کرد و نقش لیلای ما رو بازی کرد.
فاطمه احمدی سینما را در ایران خوانده و به عنوان دانشجو فعالیت‌های فیلمسازی داشته. بعد در اروپا با ادامه تحصیل در مدرسه فیلم لندن بر تجربیات فیلمسازی خود افزوده. او درباره تفاوت فیلمسازی در ایران و اروپا میگوید که یکی از مهمترین تفاوت‌ها نحوه حضور و دخالت تهیه کننده در ساخت فیلم در ایران و در دیگر کشورهاست.
من تو ایران توی سینمای حرفه‌ای کار نکردم. من همیشه به عنوان دانشجو با دوستان فیلم ساختم و یه تجربه که به عنوان یه تجربه بود که قاعدتا باید دانشجویی می بود، ولی یک عالم آدم از سینمای حرفه‌ای ایران توی پروژه بودم و تجربه تلخی بود. خیلی سخت بود با کار با آدمایی که از جهان حرفه سینما اومدن و از این راه نون میخورن کار میکنن و اینها. من دانشجو بودم و واقعا سواد زیادی نداشتم، هیچی بلد نبودم و فیلم میساختم که یاد بگیرم. در واقع برای ماهایی که دانشجو هستیم، دانشجوی فیلم در ایران هستیم، هیچ راه دیگه اصلا برای هیچ کس، در واقع اینجوری بذاریم بگم، شما هیچ جور دیگه جز با ساختن فیلم نمیتونید فیلم ساختن یاد بگیرید. اینجوری است که از کتاب با کتاب خوندن شما فیلمساز شید، این امکان وجود نداره. خاطره خوبی ندارم از همکاری با آدمایی که توی فضای از فضای حرفه‌ای اومده بودم، برای اینکه من موقع خیلی جوان بودم، 19 سالم بود و فیلم دوممو داشتم می‌ساختم. فیلم اولمو با دوستام ساخته بودم و نمی‌دونستم که خطاهامو اونا دارن نادیده می‌گیرن. ولی وقتی شما دارین با یک سری آدم حرفه‌ای کار می‌کنین، کسی خطای شما رو نادیده نمی‌گیره، به خصوص که پولم دارین بهشون نمی‌دید. یعنی هیچ پولی به اینا پرداخت نمی‌شه. چرا باید نادیده بگیرن که این فیلمساز کارشو بلد نیست؟ اشتباه بود که من اون وقتی که هنوز کارم بلد نیستم بخوام با اون آدمو کار کنم. ولی تجربه بعدیم که کار باز با دوستان بود ولی خودم کارم بیشتر یاد گرفته بودم، تجربه خیلی خوبی بود. اینکه چه فرقی داره با فیلمسازی در مثلا لندن یا فیلمسازی در نپال که من در کاتماندو فیلم ساختم، در تونس فیلم ساختم، در لندن بیشتر فیلم می‌سازم، اینو میتونم بگم که همه جای دنیا زبان هنر یکیه. به قول سعدی، هنرمند هر جا که رود قد بیند و بر سر نشیند. در یه واقعیتیه که به خاطر اینکه شما یک مهارتی دارین، یک احترامی برای شما وجود داره که یه احترامی نسبت به شما همه قائل هستن که همون ابتدا به ساکن احترام رو شما حس میکنه. اینکه از نظر مالی چقدر فرق میکنه، خب خیلی فرق میکنه. شما یا از نظر مجوزهای قانونی، گیرای کار که اگر شما تهیه کننده هستین، تو ایران تهیه کننده فقط سهم گذاره، عملا مدیریت نمیکنه. تا جایی که یادمه و هر بارم که میرم ایران و با دوستام صحبت میکنم، همچنان تهیه کننده ها فقط پولی رو جور میکنن، یک پولی میذارن و بعد اصلا از نظر هنری دخالت معمولا ندارن و شما امضای تهیه کننده رو نمیبینید. در صورتی که فیلم در نهایت فقط امضای کارگردان نیست، محصول همکاری یک کارگردان با یک تهیه کننده مشخص. اگه شما همین فیلمو با یک تهیه کننده دیگه بسازی، فارغ از توانایی مدیریتی اون آدم، توانایی اجرایی اون آدم، سلیقه هنری اون آدم تو فیلم شما کاملا فاحش خواهد بود. و اگر اون سلیقه اصلا طرف نخواسته باشه که هیچ دخالتی بکنه و هیچ کانتریبیوشنی به قول انگلیسی داشته باشه، طبعا فقط شما خودتونین. یک تهیه کننده خوب از نظر هنری هم سعی میکنه که دخالتی داشته باشه و لااقل نظرشو اعلام کنه، نه اینکه شما برین فیلم اون تهیه کننده رو بسازین. شما فیلم خودتون رو میسازین، اما یک کسی هست که شونش آماده است که شما سرتون رو بذارین های های گریه کنین یا درباره چالش هایی که هست، نگرانی هایی که دارین باش حرف بزنین. تهیه کننده در واقع بازوی راست شماست. از نظر مالی هم خب قاعدتا تو ایران فیلم ساختن خیلی ارزان‌تر تموم میشه. توی تونس خیلی ارزان‌تر تموم میشه. توی نپال خیلی ارزان‌تر تموم میشه. توی لندن باور نکردنیه که چقدر همه چی گرون تموم میشه، به خصوص که برای هر چیز کوچیکی باید پولا رو هزینه کرد. و من فیلمی که دانشجویی ساختم که خب مدرسه حمایت میکرد، اونایی که غیر دانشجویی ساختم فاندو از خود بی اف آی توی مسابقه شرکت کردم و یک فاند خوبی نسبتاً خوبی برنده شدم و تونستم با اون پول فیلم بسازم. معمولا شما نمیتونید اینجوری فیلم بسازید، یعنی فیلمایی که امکانات خوبی لازم داشته باشن، امکانات جدی احتیاج داشته باشن، شما مگه خیلی آدم پولداری باشین نمیتونید بسازین در لندن.
او همچنین درباره استقبال از فعالیت کارگردان‌های جوان و تازه کار در فضاهای هنری و سینمایی ایران معتقد است که اکنون همه چیز بهتر از گذشته شده و از هنرمندان و علاقمندان جوان ساخت فیلم بیشتر استقبال می‌شود.
من فکر می‌کنم که همه چی خیلی بهتر شده. وقتی که ما کارمون رو شروع کردیم، من وقتی که دانشجو بودم تو سینما ایران، مثلا فیلمی اگر تو جشنواره فیلم تهران داشتم و میرفتم و میدیدم، احساس میکردم که همه دلشون میخواد که خیلی بیشتر حتی هوای جوانا رو داشته باشن، اما دستشون خیلی بسته است. و الان میبینم که فیلمسازای جوان ایرانی خیلی موفقن و حمایت خیلی خوبی میشن. دولت هم تا جایی که بتونه، من دارم میبینم که سعی میکنه از این بچه‌ها حمایت بکنه. حالا اینکه حتما ضعف مدیریتی وجود داره تو کشورهایی که در حال توسعه هستن، اولین مشکل مدیریتیه، در واقع مشکل مالی نیست. اولین چیزی که باعث حیرت من شده بود وقتی اومده بودم لندن سینما بخونم این بود که ماجولای درسی، واحدای درسی و شکل تقسیم بندی کلاس ها و گروه ها و اینها همه شبیه بود به دانشگاه سینما تئاتر. یعنی من به نظر می اومد که یک کسی 60 سال پیش مثلا رفته از لندن رفته تهران و گفته خب حالا ببین دانشگاه بسازیم شبیه لندن فیلم اسکول باشه. ولی چیزی که حیرت انگیز به من حتی ناراحت می‌کرد این بود که من توی لندن فیلم اسکول میتونم اجازه دارم به وسایل دست بزنم، به من امکان داده میشه کار کنم، ولی توی سینما تئاتر امکان برای من نبود، به خاطر اینکه خب مدیریت زمان، مدیریت امکانات خیلی خیلی تعریفی نداشت واقعیتش. ما استادای خیلی خوبی در دانشگاه سینما تئاتر داشتم، استادای خیلی خوبی هم در لندن فیلم اسکول داشتم. زبان علم، زبان مشترکی در واقع، به خصوص که سینما و مثلا زبان شناسی دانشایی هستن که به روز میشن و شما اگر تو ایران زندگی بکنین خیلی طول نمیکشه که همون دانش رو پیدا بکنین، همون چیزا رو بخونین، همون کتابو بتونین بهش دسترسی داشته باشین و بخونینش. اگر که زبان میدونین، اگر یا فیلمی که امروز داره اینجا نمایش داده میشه به هفته نمیکشه، به ماه نمیکشه که فیلم تو تهران قابل دیدنه. بنابراین فکر میکنم که قضیه مدیریته و قضیه برنامه‌ریزیه خیلی زیاد.
Thank you.
RFI رادیوی جهانی.